أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثای اصولمون یه مقدار پیچیده میشه با مباحث کلامی و ناچاریم که یه مقدار بحثای کلامی بکنیم. اینجا هاست که مرتب خدمتون گفتن طلبه باید مجتهد در علم کلام هم باشد. اینا رو اهمیتش بدیم، علم کلام رو حداقل یه دور شرح تجرید انسان باید بخونه. این که میگم حداقل، بالاترش کتاب‌های دیگه رو باید میگه تحقیقاتی بره جلو و همچنین مباحث اخلاقی رو متاسفانه اهمیت گاهی نمیدیم و فقط به فقه میرسیم. وقت به یه مباحث اخلاقی که میرسه افراد میبینیم یه سری جزئی رو نمیدانه و خلافش رو فتوا میده، در حالی که مباحث اخلاقی خیلی مهمه. گاهی اخلاق مقدمه بر فقه. اینو باید دقت بکنی. تو رساله مثلا می نویسن زن میتونه پول بگیره از شوهرش برای شیر دادن. خب دنبالش بلافاصله باید بنویسن نکنید این کارا. نباید بکنه. چون اخلاق مقدمه دیگه. وقتی این نوشته نشه فقط حق رو می نویسی. میگیم حقشه که پول بگیره. و همون دینی که میگه حق داری، همون دین میگه اخلاق هم داری. و اخلاق و مقدم میاندازه، چون اگه بینشون اختلاف بیفته زن و شوهر که به جدایی کشیده میشه که. اصلا دین این حق رو برای کجا گذاشته؟ برای اونجایی که اینا جدا شدن. باید اگر هم میخوایم رساله بنویسیم این طوری باید بگیم. بگیم وقتی زن و شوهر طلاق گرفتن از هم دیگه، حالا میخوان تفکیک کنن حقوق رو. یه بچه 5-6 ماه هم هست، اون میخواد تا 2 سال شیر بده، باید پولشو برداخت بکنه. اما زن و شوهر که الان دارن زندگی میکنن که نباید به زن بگین شما حق داری پول بگیری. نمیدونم حق داری پول بگیری برای غذا پختن، برای تمیز کردن. حالا یه نظری آیت الله عظمی مظاهری دارن دامظله که ایشون میفرمان اصلا تسالم هست همون هنگام ازدواج پذیرفتن که زن این کار رو انجام بده تبرعی. پس ایشون میگن حق نداره پول بگیر که این فرمایششون فرمایش متینی هم هست. اینو باید بپذیرن. اما اگه فقهای مشهور خب اینو نمیپذیرن، اونا میگن میتونه پول بگیر اما کنارش اخلاقا نمینویسن. اینو دارم عرض میکنم، مجتهد هم باید بحث اخلاقی رو مسلط باشه. الان خود شما مورد مراجعه مردم هستید، مردم میان به تو مراجعه میکنن، میگه حق من این هست یا نه؟ چون باید حواستون جمع باشه که حقشو بگید، بعد اخلاقم بگید نه نباید این کارو بکنید. دوتاشو با هم بهش بگید، اون داره نصف قضیه رو میگه. اما شما لطف میکنید، تلطف در جواب اصطلاحا بهش میگیم و کاملا جواب رو به او بیان میکنید. حالا بحثای کلامی هم همینطوره. ما دیروز رسیدیم به نظر صاحب کفایه که اولین نظری که آوردن برای حجیت زن مرکب از یه صغرا و کبرا بود. صغرا این بود که وقتی یک مجتهدی زن به یه حکم وجوبی یا تحریمی پیدا کرد، اگر بخواد با این زنش مخالفت بکنه و بگه زن حجت که نیست که، چون حجت نیست من میتونم مخالفت بکنم. خب مخالفت یعنی زن رو میذاره کنار و اون واجب رو عمل نمی کنه یا حرام رو مرتکب میشه. این مخالفت با زن مزنه ضرر هست. این صغرای بس کبرا هم اینه که دفع ضرر زنی عقلا لازمه. جمع بین این دو مقدمه اینه که زن حجته، این صغرا و کبرا. سه تا وجه صاحب کفایه در منع صغرا دارن. من پیش و پیش میگم سه وجه، چون ممکنه به روزهای آینده بخوره بحث ما، اما بحث رو بدونید یه مقدار پیچیده است و استمرار داره بحث. روز گذشته وجه اولشو میخوام صغرا رو رد بکنم. چیزی که مطرح کردن چی بود؟ فرمودن زن به تکلیف اگه مستعد پیدا کرد، مخالفتش مزنه ضرر نیست. اون صغرا میگه مزنه ضرره. حتی ما دیروز عددش هم گفتیم اگه 80% مثلا زن به این داره نماز جمعه واجبه، مخالفتش دقیقا داره هم 80%، 80% ضرر خواهد کرد. ضرر دنیایی مفسده، ضرر آخرتی عقوبت. صاف همه 80%. اگه مجتهد به جای 80 گفت 60%، گفت من از ادله 60% فهمیدم نماز جمعه واجبه. اگه بخواد مخالفت بکنه 60% مزنه یه ضرره. صاحب کفایه این مزنه ضرر قبول نداره. میگن ضرر آخرتی وقتیش که اسیان بکنه. اسیان چیه؟ 100% مخالفت بکنه. یعنی بدونه این کار واجبه، بدونه 100%، نه 80%. پس زن به عقوبت نخه، این کافی نیست برای وجود عقوبت. اون که عقوبت هست مربوط به اسیانه. بگی هازا آسن، این آقا رو بتونی بگی آسیه. تو بعد ما این عبارت های گوناگونی رو گفتیم برای اینجا تا ببینیم عبارت ها چیه. خود صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه خیلی بعضی عبارتشون دقیق می فرمان زن به تکلیف موجب عقاب نمی شود الا مع اعتبار زن. اگه این زن معتبر باشه زن 80% است، اما شارع اومده 100% گفته باید عمل بکنی به این زن. اگر اعتبار زن 100% باشه بله، حالا اگه مخالفت کردی عقاب آخرتی هست. اما الان فرض ما اینه که تازه میخوام اثبات بکنیم حجیت زن. الان بحث ما تو اینه، لذا ذهنتون رو خالی بکنید از حجیت زن و فقط بگید مجتهد 80% 70% زن به تکلیف پیدا کرد. خب این یعنی تکلیف پس 100% نیست. حالا که تکلیف 100% نیست، منجز نیست، پس مخالفتش عقاب آورد نیست.
این اینه انتصاب باب علم و علمیه یا انتصابش
هیچ کدام برام ما قطعا اینجا بحث انصداد الان نمیخواییم بکنیم، انصداد آینده میکنیم.
نه از ما اینه آیا ما در کنار این زنی که برای اون حاضر میشه زنون معتبره هم داریم یا نداریم؟
حالا تازه میخواییم اثبات بکنیم. ما الان علم رو میگیم معتبره، ذهنمون رو از زن خالی میکنیم. فرض کردیم هیچ دلیلی برای اعتبار زن نداریم، میخوام اثبات بکنیم با این وجه اولی که الان داریم میگیم، تازه میخوام اثبات بکنیم حجیت زن را. راه علم و علمی هم باز است. حالا علمشو نگید، علمشو بگید، راه علم باز. مثلا ما روح و اعمال و یعلمونه
اینجا حجت میدانیم و ظنون غیر
داری
یا نه؟
بله، رفعه مالا یعلم
مونه ما
را تبدیل بکنه. بله، که بحث روزه گذشته هم بودن. الان ببینید ما فقط از یه جهت داریم بحث میکنیم، یه جهت رو بذارید حلش بکنیم، ولی اگه وارد جهات دیگه شدیم خیلی بحث پراکنده میشه و باز میمانیم ازش. خب رسیدیم به این که صاحب کفایه فرمودن مخالفت با زن عقاب آور نیست، مگر اینکه عقل بگوید این مگر رو میگیم تو بعد رو این مگر حرف بود، مگر اینکه عقل بگه که حالا که مستقل نیستم به گفتن به اینکه زن حجت است، اینو من نمیگم، عکسشم نمیگه و اون عدم تنجزم نمیگه. یعنی عقل طرفین و ساکته، نه اینکه یه طرف رو عقل بگه اونورش رو نگویه. عقل میگه استحقاق عقوبت نیست اگه مخالفت کردی با زن، استحقاق نداری. خب عکسش، آیا عقل میگه دیگه مخالفت که استحقاق هست یا نیست؟ اونم که نمیگه، عقل میگه من ساکتم از طرف این قضیه، چه شما مخالفت بکنی چه نکنی. لذا به عقل اگر بگوییم دفع ضرر هم نمی کند. چی میگه؟ میگه احتمال ضرر هست. سال کفایه می دازندش تو این بحث، چون فرض اینه ما سراغ عدله دیگه نمیخوایم بریم، ما میخوایم ببینیم از نظر عقلی وقتی 80% میگه نماز جمعه واجبه، آیا عقاب آخرتی هست یا نه؟ اول که گفتم عقاب مال عصیانه، مال 100% مخالفت بکن، بله، حالی که 80% هست. اما بلا فاصل میگن عقل نمیگه هیچی، حکم به هیچی هم نمی کنه، بلکه احتمال عقوبت رو میذاره. میگه 100% عقوبت نیست، اما عقل نمیگه دم 0 عقوبت. این برش که نمیگه، اگه هم گفت هیچ عقوبت نیست، بله دیگه بحث ما تمامش. الان عقل میگوید مخالفت اگه با 100% کرده بودی قطعا عقوبت بود، آیا که مخالفت با 80% میگه نمیدانم عقوبت هست. آیا که نمیدانمه دور عقل چی میگه؟ اما عقلی که میگه 80% عقوبت هست، بلافاصله میگه که ضرر مشکوک است و باید دفعش بکنی.
باید خوش
میکنه، نه باید. چرا دور میدازندش تو استقلال عقل؟ ببینید یه پلیس ها، من نمیدانم که نیست جلوی من پلیس، نمیدونم نیست. خب یه کسی میگه اگه میدونستی هست باید رعایت میکردی قانون. خب این جملش درسته، اما حالا که نمیدانم عقل میگه قطعا نیست، صفرش که نمیکنه که،
ساکته.
حالا که ساکته یعنی چه؟ میگه قرائن نشون میده که هست، یعنی 80%، و عقل میگه باید این 80% را رعایت بکنی. عقل بریه باید میگه، نمیگه خوبه سا دفع ضرر مضمون مستقلن، میگه عبارت آخون اینه و دعوا استقلالهی به دفع ضرر المشکوک قریبتون، یعنی ادعا نزدیکه به ذهن میشه دی کسی همچی ادعایی بکنه. بعد یه لاسی یما میگه، میفرمان لاسی یما اگر این عقوبت اخروی باشه، بحث پلیس نباشه، بحث عذاب جهنم باشه. اونجا چون عذاب جهنم خیلی ضررش بیشتره، عقل میگه که بیشتر خودتو دور کن از او. یه باید باید، دوتا باید میگه. خب این فرمایش آخوند بود. هر شود که ما 4 ایراد به کلام ایشون داشتیم، 2 گفتیم، حالا باز تکرار میکنم. دلیل اول ما این بود که عدم دلیل علی العقوبه کافن فی عدم العقوبه، همین که دلیل نداری برای عقوبت، حالا چه آخرتی چه دنیایی فرق نمی‌کنه، وقتی دلیل نداری میتونی شرعاً و عقلاً بگویی که عقوبت نیست. شرعیش کجاست؟ مثلا هم حدیث رفت که آقا اشاره کردن رفع مالا یعلمون که نمیگه صفر، که میگه هرچی که صد اومد پایین، ولو 80% میگی که این کار واجبه است، این کار حرام. همون شرب توتانی که جناب شیخ تو رسائل میگن همینه، میگن من ظن به این دارم که حرام است اما دلیل ندارم، هم که دلیل ندارم رفع مالا یا میگه اشکال ندارم. این عدم و دلیل علل عقوبه کافن فی عدمها، ها هم شرعن و هم عقلن. عقلن چیه؟ عقلن رو بردیمش تو دلیل دوم، ایراد دوم که با خون داشتیم و اون این بود که شارع تو موارد زن مجتهد ها، زن به وجوب داره یا زن به حرمت، شارع اومده حکم بطی و قطعی کرده که واجب نیست. شارع تو همینجا حکم کرده، میگه هر جا زن به وجوب داری قطعا واجب نیست، خاطر جمع باشه. لذا مجتهد هم چکار میکنه؟ فتوا میده به عدم وجوب، با اینکه زن به وجوب داره دا. یا زن به حرمت داره، حالا اخباریا فرق گذاشتن بین وجوب و حرمت، اخباریا به حرمت که میرسه میترسن احتیاط میکنن، اما به وجوب که میرسه دیگه چه اخباری چه اصولی همه میگن که واجب نیست. اینو دقت بکنیم که شارع تو موارد ظنی، شکی، وهمی، تو هر سه موردش شارع اومده خاطر من و شما رو جمع کرده، میگه عقابت نمی کنم، عقاب فقط مال یه جاست، اونجایی که 100% فهمیدی این کار واجبه و ترک میکنی، فهمیدی حرامست و انجام میدی، اینو مواظب باش من عقابت میکنم. بقیه رو شارع خودش تأمین کرده خاطر ما رو و گفته نگران نباش، حکم قطعی و بطی کرده است به عدم وجوب عقاب آخرتی یا مؤاخذه دنیوی. میگه نه مؤاخذه میکنم نه آخرت عقاب میکنم. نه آیات روایه نه نه دیگه نه دیگه اونا رو قطعی داریم دیگه، حالا اونا با جداگانه اثبات بکنیم دیگه، اینا رو توش تشکیک نکنیم، اینا رو قبول دارن. اینا من یه بحث دیگه میخوام بکنم، ببینید این بحث فکر کنم خیلی مسئله رو حل بکنه. اون مسئله اینه، آیا وجوب و تحریم واقعی به گردن ماست؟ نه. ببینید وجوب و تحریم واقعی اگه بود این حرفایی که آخون زدن درست بود، یعنی وجوب و تحریم واقعی یعنی کاری به علم شما نداره، وقت در این صورت میگفتیم اگه 100% علم داری 100%، اگه 80% 80%، اگه 50% 50%، اینا رو میگفتیم دیگه. چرا؟ چون ملاک ما وجوب و تحریم واقعیه، وقتی واقعی باشه میگم طریقی که من میرسد به اون گاهی 100ه گاهی 80ه گاهی 70ه گاهی همون 50 که میگه یعنی 50% میرسی 50% نمیرسی، تا میگه 80% این راه من رو میرسونه به واقع، معنیش نیست که 20% هم ممکنه خلاف بشه. لذا مبنا را از اول اینو بگید که آیا ما مکلف به رعایت وجوب واقعی هستیم، رعایت حرام واقعی هستیم. یه بحثیه، وقتی اینا حلش کردیم ما گفتیم نه اینطور نیست، ما مکلف به چی هستیم؟ مکلف به وجوب و تحریم علمی هستیم. وقتی این بود راجع به ظن و شک و وهمش ممکنه شارع تأمین بده خاطر منو، یعنی خیلی فرق کرده. دو تا مبناست، اگر ما مکلف بودیم به وجوب و تحریم واقعی وقت بعد میگفتیم ظن به وجوب، ظن به عقوبت آخرتی هم هست. شک به وجوب، شک به عقاب آخرتی هم هست. اینجوری. همون پلیس که من مثال زدم، اما شما باید این ایراد به من میگرفتید که پلیسا سرعت و مثلا سرعت رو بهش ایراد میگیره، کاری هم به وجود پلیس اینا نداره. میگه هرگاه سرعت زیادش من جریمت میکنم، یعنی رو واقع میره جلو، میخواد پلیس باشه میخواد نباشه. نتیجه اینه که اگه شما ظن به وجود اون شخص نیروی انتظامی پیدا کردی، ظن به وجود یعنی ظن به ضرر. حالا بحث عکسش بکنید و بگید اصلا کاری به واقع نیست و مربوط به علمه، یعنی نیروی انتظامی به شما از اول، حالا نگفته سو، اما اگر اینطور بگید، بگید هرگاه علم داری که نیروی انتظامی هست رعایت بکن، اما اگه ظن و شک و وهم است رعایت نکن، من جریمت نخواهم کرد. یعنی از اول راجع به علم میره جلو، صورت علمتون واجب رعایت است، بقیه شو میگه واجب رعایت نیست. چی میشه؟ خودش دارد میگه دیگه، خودش میگه واجب رعایت نیست. الان شارع وقتی به ما میگوید رفع ما لا یعلمون، یعنی چه؟ یعنی خودش داره به من تأمین میره، میگه صورت که علم داری به وجود رعایت بکن، اما اگه کمتر از علمه ولو در واقع ثبوتن واجب باشه نماز جمعه، شارع میگه من ازت نمیخوام. یا حرمت توتون همینطور، میگه ولو در واقع حرام باشد، اما شما علم نداری، از ادله ظن به حرمت پیدا کردی، میتونی سیگارو بکشی، من کاری ندارم.
نباشی شما ارتباطی بود این متحدیم علمی از متحدیم واقعی و ملاقات واقعی یا قطعی بهش توجه نمی کنند از جهرم. حالا ما این طوری بگیم که در مواردی که ما وجود متحدیم علمی هم یقینیه، اینجا در واقع اقتضان از ذاتن مؤاخذه وجود داره.
چرا میگه ذاتن؟
به خاطر اینکه منطبق شده،
میخواید به مقصده واقعی برید جلو. تو خب نه، اگه ما به علم منوط کردیم، ما مقصده یه بحثش میگه به علمش، یه جزش علم شماست، یه جزش هم ترک واقع.
خب حالا که این مواردی که مضمونه اینجا یه مؤاخذه ذاتی نیست، اختزاجیه. اگر شارع گفت رفت کردم، رفت کرده باید. اما اختزاج
به درد نمیخوره دیگه. ما میخوایم وقوع عقاب آخرتی بگیم، وقوع باید هم اقتضا باشد هم عدم مانع باشد. حالا مانعش چیه؟ عدم علمه. همین که میگه شما علم نداری، شاره میگه آسوده بخواب، من کاری ندارم. خب اینم اشکال دوم.
اگر شاره نفرموده بود اقتضای عقاب داشت.
بله، یعنی دوره باید بحث عقلی رو مطرح بکنه. بحث عقلی ها میشه، ایشون گفتن دفع ضرر، حالا گفتیم عقل نمیگه 100% عقاب هست، اما آخوند گفتن اونورش هم که نمیگه عقل که 100% عقاب نیست، که چون نگفته پس ضرر میشه ضرر ظنی، عقل یستقل به دفع ضرر المظنون. این ایراد دوم ما اینه جناب آخون، این کلامتون رو مبنایی درسته که وجوب و حرمت رو واقعی بدانی نه علمی، در حالی که اینطور نیست. تمام وجوب و تحریم هایی که ما الان تو دین داریم، از نماز و روز و همه اینا، میاد رو علم. یه جای استثنایی داریم، مثلا طهارت. همچه میخوام فقها مثال رو دارم، طهارت رو مثال میزنم، میدونم بخواد که هیچی دیگه تو دستشون نیست. طهارت رو میگن اگه شما علم داشتی وضو داری و ایستادی نماز خوندی، بعد فهمیدی که در واقع وضو نبوده است، آیا به علمت عمل کن یا به واقع؟ همه میگن به واقع، این مال وضو. اما راجب لباس چی؟ لباس من علم داشتم، لباسم پاکه، ایستادم نماز، بعد از نماز فهمیدم نجسه. همه میگن نماز درست. چی؟ چرا تو قصر هم همینجا همین امروز تو فقه گفتیم دیگه، تو قصر همین امروز هم گفت. تو قصر هم مثلا من یا شما وایسادیم تو مکان قصبی، اما میدانستیم مباهه، علم من به اباهه بود، وایسادم نماز خونده، بعد فهمیدم که نه قصر بوده، مالکش راضی نبوده. همه فقها میگن نماز درست. دیدی شرط ها، شرط های واقعی نیست، شرط های علمی است، مشهور به علم شماست. میگن چی میدونی، یعنی طریقتون که میشه علم یا زن یا شک یا وهم یا حتی عدم، عکسش علم به عدم. این طریق ها از نظر شرع همه شوش حساب باز شده که میگن چی میدونی. ایراد سومی که به ایشون داریم اینه که جناب آخون اگر بخواید این بحثا رو بکنید که مخالفت زن مزنه ضرر درشه، این لازمش احتیاط است نه حجیت زن. این حرفی که قبلا آخون یاد ما دادن همین رو ما به خودش اینجا برمیگردنیم. این چقدر عبارت دقیقی بود اونجا گفتن، اما اینجا ظاهرن آخون فراموش کردن که بدونن ما بالاخره بحث گذشته رو تو ذهن خودمون نگه میداریم و میگیم مخالفت با زن، ما زن نه المجتهد بالوجوب او بالتحریم، مخالفتش مزنه ضرر است. حالا فیجب الاحتیاط، اینو باید بگم، مثل همون پنج تا ظرفی که یکیشو میدونید نجسه، اگه بخوایی مخالفت بکنی هر پنج داره استفاده بکنی، مزنه ضرر هست. خب چکا بکنم؟ میگه احتیاط بکن، هر پنج داره اجتناب بکن، نه اینکه هر پنج تا نجسه. اینه که نمیگن که این هم اشکال سوم. و اما اشکال چهارم، این بحث ضرر اخروی رو که اینجا ما عبارتشون هم خوندیم، گفتن عقل نمیگوید 100% ضرر است، این آخون گفتن، بعد فرمودن که البته عقل نمیگه 100% عقوبت نیست، این ورش هم که نمیگه، بلکه عقل چی میگه؟ میگه 80%، میگه نماز جمعه واجبه، 80% هم عقوبت. نه عقل میگه 100% عقوبته، نه میگه 100% نیست، اما 80% میگه. لا سیما اذا کانت عقوبتا اخرویه، مفسده آخرتی باشه، که عقل اینجا بیشتر حکم کنه. مفسده دنیایی رو ممکنه بعضی بگن که ما تحمل میکنیم، هرچی بهش میگن دیگه شراب خوردی مثلا یه صد عقلت از بین میره، داره میگه باشه کیفشو میکنه، همین سیگارا اینا هم همینطوره دیگه، به خیلی هرچی ضررشو میگن میگه من کیفشو میکنم، ضررشو میدونم، اما این ورشو هم میگه لذتشم هست. اما ضرر آخرت اینطوری نیست، عقل میگه که باید دفعش بکنی. از شبت که این فرمایش آخون با یه فرمایش دیگرشون میخوام بگیم تحافظ داره، و اون اینه که در آخر وچه اول برای حجیت زن یه تصریح کردن، تصریح کردن به اینکه لا مجاله، من عبارتشون میخونم، لا مجاله لقاعدت دفع ضرر مزنون هاهنا، اصلا میگن این قاعده رو ما قبول نداریم، دفع ضرر مزنون، دفع ضرر قطعی چرا؟ اما دفع ضرر مزنون میگن قاعده نداریم. دلیلشون چیه؟ میگن وقتی که شما زن به وجود پیدا میکنی، عقل مستقل نیست به این که حتما باید انجام بدی، استقلال نداره در واقع. پس میتونی انجام ندی. نید با یه بحث قاعده دفع ضرر مزنون میگن لا مجاله، اما امروز تو اینجا عبارشون دقیق به عکس اینه. میگن عقل چون 100% دفع ضرر نمی کنه، احتمال ضرر رو میده، باید دفعش بکنی لا سیما اگه این ضرر آخرتی باشه. خب با آخون میگه بخواه این دوتا عبارتون با هم تنافی داره، برای شما میپذیرید دفع ضرر مزنون رو یا نمیپذیرید؟ اگه نمیپذیرید همه جا نپذیرید. این فرمایششون با مختار ما تناسب داره، نه با مختار خود ایشون. ما چی گفتیم؟ یاره رو مبنای ما که علم و دخالت دونستیم. ما گفتیم ضرر صغروی تو بحث صغرای مسئله که اگه مخالفت کردی زن به ضرر، ما گفتیم نخیر مزنه ضرر نیست. چرا؟ چون شاره حکم قطعی کرده است که مخالفت با زن خوده چه وجوبی چه تحریمی من اقابت نخواهم کرد. خب وقتی صغرای مسئله گفتیم از ضرر رو لیس به موجوده، تو کبرا چی میگیم؟ میگیم دفع ضرر مزنون واجبه. خب ضرری نیست، سال بنت با موضوع میشه. البته آخر کلام آخوند یه فتعمل بود که من احتمال میدم این فتعملشون اشاره باشد به تضعیف کلام خودشون، چون میدونید علما وقتی تعمل میگن دنبالش یا حتی تعرف جیدن میگن، اون تعمل تمریزی نیست، تحقیقیه. اما اگه هم تو فتعمل گفتن یعنی خود من ایراد دارم به این کلامم، لذا احتمال این رو میدیم که کلام اخیر خودشون مورد ایراد بوده است. دوباره ما هم یه فتعمل میذاریم رو فتعمله ایشون که تعمل کن که خدا آخون ممکنه نفذیر. و اما وجه دوم، تا اینجا وجه اول صغرا رو ایشون گفتیم، سه تا وجه در منع صغرا که آیا مخالفت با زن مزنه ضرر هست یا نه، وجه اولش همین بود که تا حالا خوندیم و ایشون گفتن نه مخالفت با زن مزنه ضرر نیست، مزنه ضرر رو ول کن، باید مخالفت با قطع پیدا کنی، باید بگی آقا معصیت کار است. معصیت کار وقتی است که 100% مخالفت میکنه. هر شود که نکته دوم که آخون میفرمان اینه، تو نکته دوم میپذیرن ضرر رو، ولی که میگن مفسده همیشه ضرر نیست، وارد یه بحث جدیدی میشن. میگن اگه مشهد مخالفت کرد با زن خودش دوچاری مفسده بشه. تو بچه اول که مثلا میگفتن یه آسی نیست، اینجا میگن دوچاری مفسده میشه. الا ان المفسده لیست به ضرر علی کل حال، همیشه نمیشه گفت مفسده ضرره. که چی میخوام بگم؟ یه توضیحی خودشون میدن، میفرمان که گاهی میشه شخص ضرر که داره میکنه قبح عقل میگه که این ضرر بر فاعل نیست، ضرر بر منقصر تو فعله و هیچ ضرری بر فاعل نیست. از شبت که منقصر و حضاظتی که وجود داره گاهی تو فعله، یعنی این فعل کاملا سود نداره، منفعتش کامل نیست، اینو ما میپذیریم. اما اینکه این مفسده باعث ضرر بر فاعل بشه، نه نمیپذیریم. مثال هم نزدن. ما باید مثال هم براش بزنیم و بگیم که همیشه مفسده ملازمت با ضرر با فاعل نداره. گاهی مفسده هست اما ضررش رو فاعل نیست. حالا اینو نمیگن آخوان فعلا اون بیان ما هست که بعد ایراد بشون میگیره. اما در کلام ایشان بحث نوعی شخصی نیست. میگن مفسده ملازمه با ضرر به فاعل نیست. گاهی منقصت و کمبود تو فعله. یعنی این فعل باید 100% 10 میلیون به من سود میداد، این کار 10 میلیون شد 8 میلیون. اینه. خب اینو ما نباید بگیم ضرر به فاعل. ضرر به فاعل که نیست. باید بگم این فعلش سود کامل نداشت. هر شود که ما دو سه تا نکته رو اینجا به فرمایش آخوند داریم که اینا رو باید روش فکر بکنیم. نکته اول اینه که میگیم مقصد دائما ضرر نیست، بلکه گاهی منفعت است برای شخص فاعل، اما منفعت برای نوع مردم نیست. مثال سرقت، زنا، نمیدونم ربا، ولی همین بحثا اینطوری ما خیلی داریم که عقوبت اخروی داره. آیا مفسدش یعنی ضرر برای فاعل؟ نه، به طور منفعت هم داره برای فاعل. فاعل میره اینا رو انجام میده برای اینکه یه سودی بکنه، اما این سود منفعت برای نوع نیست. اگه ما اجازه دادیم سرقت را، یه بی نظمی درست میشه، افراد شروع میکنن تعدی میکنن. این یک جهته، بس تمام نیست. ما داریم هم تو جهات گوناگون رو باید بهش توجه بکنیم. این که گفتم اول بس باید بحث کلامی رو روش کار خیلی بکنیم همینه که این بحث یه جهت نداره که بلاسه ما بگم یه جهت دیگه هم داره. خب میدونیم ما یه جهت دیگه هم میگیم. فعلا داریم میگیم که گناه که میگیم مفسده آخرتی داره، نباید بگیم ملازمه با ضرره برای شخص فاعل. این یه نکته هست. اول بحث هم دارم تکرار میکنم که این ایراده رو نگیم. به همه دارم میگم میگم. حالا نکته دو همین فرمای شما از شبر که نکته دوم اینه که گاهی مفسده نوعی که مثلا این سرقت اینا گفتی مفسده، گاهی مفسده در نوع تعارض میکنه با مصلحت در نوع. هر دوش اینه. اینا دیگه چی میگی؟ مثلا شعر مقدس بگه نگفته زکات بده، خمس بده، این چیه؟ یه ضرر نوعیست، چون به همه داریم میگیم باید زکات بده، به شخص که نمون، به همه داریم میگیم. یعنی ضرر نوعیست اما مصلحت هم نوعیست. شعر مقدس تو بین این دوتا که نگاه میکنه یه ضرر نوعی داره به همه متمولین داره ضرر وارد میشه، اما از وارم به همه فقرا مصلحت میرسه. بین این دو مصلحت رو اکثر میدونه. هم بگید بدید خمستونه، زکاتونه بدید. لذا این که ما بخوام بگیم مفسده دائما حضاظت در فعل است که آخون گفتن، این اشکال دوم بهش گرفته میشه که نه، باید ببینیم مفسده آیا همراه هست با مصلحت نوعی. وقت اگه اینطور باشه شارع امضا میکنه. نکته سوم این است که مصلحت و مفسده را همیشه ما ظاهری ندونیم. اینم یه بحثه. همون کسیه که داریم میگیم زکات یا خمستو بده، ضررش ضرر مالیه، اما میدونید یه مصلحت بالاتری خودش کسب کرد، نه فقرا. همین که داره میده یه مسئله بالاتر رو کسب میکنه و اون چیه؟ روحیه ایثار و الهام. این روحیه او رو از حیوانیت در میاره که بخواد هنوز رو برای خودش بخواد و او رو به کمال میرسونه. شاه مقدس دنبال اینه. لذا یه روایت داریم که ما حصلهو اکثر مما چیست؟ مما لذی اعتاهو تو روایت داریم. میگه این که خمس یا زکات داد، سودی که به دست آورد بیشتر از اون چیزیست که داد. یکی دو سال پیش روایتشو خوندیم. اینم باید یه توجه بکنیم. ما نگاهمون فقط به مادیات نباشه رو که بگیم این آقا یه میلیون داشت مثلا 200,000 تومنشو خمسا ضرر کرد. یه بعد قضیه است که از نظر مالی ضرر کرد. اما میدونی چی به دست آورد؟ همه حواسشو رفته سیگه که این 200,000 تومن داد به فقیره، فقیره سود کرد. اون یه بحثه. اما یه بحث همینه خود این آقا آنچه به دست آورد بیشتر از این 200,000 تومنش که داد و خود این داره سود میکنه. خب میخوام بگم جامعه اگر نگاه بکنیم همه اینا رو با هم باید در نظر بگیریم. ولی فرمشه آقا ببینید ایراد که الان ایشون دارم میگن ایراد وارده که داری میگوی ضرر. خب میگه آخرت اینقدر سود میکنه. میگم اون آخرت هم که اینقدر داره سود میکنه دنبال سود دنیایی سا، یعنی تو دنیا سودشو برد. اینا حواسمون باشه. من آیه 92 آل عمران به ذهنم اومد، یعنی لن تنال البر حتی تنفقو مما توهبون نه یوهبون. اگه یوهبون میگفت یعنی مصلحت فقیره داشت نگاه میکرد، ببین فقیره چیزی دوست داره بهش بده. قرآن میگه توه بون یعنی مصلحت مال شماست، شما که داری میدی همون که دوست داری بده تا شما به کمال برسی، نه چیه که دوست نمیداری و ازش اعراض کردی اونو بدی. این آیه شریفه چقدر زیبا حرف میزنه که مصلحت ترجع الیک لا الیک، مصلحت میخواد به خودت برسه. پس ببین شما چیه دوست داری اونو بده تا شما یه درجه بیای بالا. تو تحر و تو زکر. خب اینم بحث دومی که صاحب کفایی بیان کرده. نکته سوم باز برای من استقراض که انشاءالله فردا روش صحبت میکنم.